بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام على خیر خلقه و اشرف بریته سیدنا و نبینا ابوالقاسم محمد و على اهل بیته الطیبین الطاهرین المعصومین و اللعن على اعدائهم اجمعین الى یوم الدین. عرض کردیم که بر حسب دلالت آیه شریفه قرآن و روایات مستفیضه بلکه متواتره، وقت عشاءین تا نصف اللیل امتداد داره. اما هازا کله برای مختار، بر حسب روایاتی برای کسی که نائم باشه، ناسی باشه یا حائضی که تأخر پیدا میکنه، برای اینا وقت تا طلوع فجر امتداد داره. حالا بحث ما فعلا در همین مقامه که برای افراد مضطر وقت تا طلوع فجر امتداد داره. در این مورد چند تا روایت بود که سه تا از آنها در باب 62 از ابواب مواقیت در صفحه 209 جلد 3 وسائل عرض شد. خبر ابی بصیر، خبر عبدالله ابن مسکان، خبر ابن سنان، عبدالله ابن سنان. این سه تا از جهت سند هم صحیح بودن و دلالت داشتن که نائم و ناسی اگر قبل از طلوع فجر متوجه بشه، اگر وقت وسعت داره مغرب عشا هر دو را بخونه، اگر وقت وسعت برای هر دو نداره فقط عشا را بخونه. از این اخبار استفاده میشد که وقت برای این قبیل افراد تا طلوع فجر امتداد داره. در جلد 2 وسائل هم در باب 49 از ابواب حیض چند تا خبر اونجا بود، 4 تا خبر از اونجا عرض کردیم. است خبر عبدالله ابن سنان، یکم خبر داوود زجاجی، یکم خبر عمر، خبر عمر ابن حنظله است، یکم خبر ابی الصباح کنانی. 4 تا خبرم اونجا، 3 تا اینجا، این 7 تا خبر. اون 4 تا در حائض بود، این 3 تا در نائم و ناسی بودن. ولی آقای خویی رحمت الله علیه در التنقی ایشان گفتن یک خبر صحیح فقط داریم که دلالت داره که وقت امتداد داره تا طلوع فجر. در مدعا با ما موافقن، ولی در دلیل ایشان حرف داریم. ایشان در التنقی، البته صفحه دیروز مثل این که بنده اشتباه گفتم، در التنقی صفحه 186 تا 187 در التنقی جلد اول صلات صفحه 186 تا 187 ایشان قائل شده به این که وقت برای عشاءین برای مضطر تا طلوع فجر امتداد داره، ولی استدلال کرده فقط به خبر ابی بصیر، یعنی اون را فقط گفته خبر صحیح همان خبره. و حالا که گفتیم ما در ابواب، در باب 62 از ابواب مواقیت در جلد 3 تا خبر بود که ابی بصیر بود، که عبدالله ابن مسکان بود، که ابن سنان بود و هر سه را هم دیروز سندن خواندیم. ولی ایشان گفته صحیح ای بصیر فقط دلالت داره. اون وقت گفته بقیه که در باب حیض هست اونها ضعیف هستن، همشان گفته ضعیفن، اونتا معیدن. چرا؟ برای خاطر گفته که اون روایت که در باب حیض هست شیخ طوسی اونها را نقل کرده از علی ابن حسن ابن فضال و طریق شیخم به این شخص ضعیفه. از این جهت اون اخبار که در باب حیض هست همه ششان گفته ضعیفن، ولیکن معید مدعا هستند. اشکال ما با ایشان این است که اولا در این باب، در این قسمت اول، در نائم و ناسی فقط خبر ابی بصیر نیست، اینجا سه تا خبر بود و سه تا سندشان صحیح بودن، صحیح ابی بصیر، صحیح عبدالله ابن مسکان و صحیح ابن سنان، سه تا خبر صحیح بود. ایشان گفته یک خبر صحیح فقط داریم، اونم صحیح ابی بصیره. این اینجا در باب حیزم ایشان گفته که اخبارش همش ضعیفه، خبری مال ابن سنان در همون باب حیض هست، ولی اون خبر نقل میشه از همون کتاب علی ابن حسین فضال، که این کتاب خب در اختیار شیخ طوسی بوده، در اختیار شیخ طوسی اخبار بسیاری بوده است در موقع تألیف تهذیب و استفسار، که الان در دست ما نیست. یکی از اون کتاب ها همین کتاب بوده، کتاب علی ابن حسین فضال، گفتیم که اینشان خیلی فقیه بزرگی بود، اتنا فتحی المذهبه. واقعیشان گفته طریق شیخ به این کتاب ضعیفه، چون کتابها طریق داشتن. علتش این بود است که اگر کتابها طریق نمی داشتن، مسئله جعل به وجود می آمد، برای که ممکن بود یه نفر بیاد به نام زراره کتاب بنویسه، جعل کنه، در اختیار مردم قرار بده. بس این است که این کتب طریق داشتن، که این کتاب مال فلانیست، باید یک ثقه ای به من بگه که من این کتاب را مطالبش از فلان شنیدم، فلان از فلان، همشان ثقه، تا برسه به صاحب کتاب، که من صاحب کتاب درک نکردن. که از این جهت بایست ببینم که به چه وسیله ای من از این کتاب خبر نقل میکنم، به اخبار این کتاب اعتماد میکنم. این طریق لازم داره، مخصوصا در اون زمان که چاپ نبوده است و ممکن بوده است که افرادی به نام افرادی خوب حدیث جعل کنن، کتاب بنویسن دیگه. ایشان گفته که طریق شیخ، که اسناد شیخ تعبیر میشه، اسناد شیخ به این کتاب ضعیفه. حالا اینم باز اینجا حرف است که ایشان به چه دلیل میگن ضعیف، چون در جامع الروات در جلد دوم در اواخر کتاب طرق شیخ را و طرق صدوق را به افراد تعیین کرده و نوشته که اسناد شیخ به فلانی ضعیف، صحیح ثقت رو ذکر کرده. اونجا شیخ جامع الروات در صفحه 505 جلد دومه، در اونجا در جامع الروات در طرق شیخ را که به ترتیب روح تهجی و اشخاص صاحب کتاب ذکر میکنه، جاهاش معین کرده، گفته که طریق شیخ به این شخص علی بن حسین فضال در فلان جا ضعیفه، در فلان باب صحیحه، داره در ابواب حیض صحیحه. در ابواب حیض هر خبری که شیخ از کتابشان نقل کرده طریقش صحیحه، در غیر اون در یه جهات دیگه میگه ضعیفه. بنابراین بس بنابر قول صاحب جامع الروات طریق شیخ به ایشان ضعیف نیست، بله خبر میشه موثق، چون ایشان چون فتحی المذهبن. وقت در اونجا چهار تا خبر بود، خبر ابن سنان میشه موثق. حالا میگم اینطور باید بررسی بشه، بالاخره حرفیست نباید زود بگذاریم، حرفیست نباید زود بگذاریم، حرفیست که ایشان اینجور گفت و ایشان اینجور گفت، حرفیست باید بررسی بشه. ایشان میگه ضعیف، ایشان میگن خیر، باید بررسی بشه، اما حرفیست که نباید زود بگذاریم. ایشان در اونجا بله طریق شیخ که به این شخص که عرض کردیم که ایشان میگه صحیحه، خبر عبدالله ابن سنان میشه موثق، و خبر ابو الصباح کنانی، اسمش چی گفتیم؟ ابو الصباح کنانیه؟ اسمش بارکالله ابراهیم نعیب، اینا یاد بگیرید. بعد خبر ابو الصباح کنانی میشه موثق باز چون، اما دو خبر ضعیف بود، یکی خبر داوود زجاجی، هم خبر عمر ابن حنزله. خبر داوود زجاجی برای خاطر اینکه داوود زجاجی توثیق نشده، خبر عمر ابن حنزله چرا ضعیفه؟ چون در سند ابی جمیله واقع شده، اون فضل ابن ساله گفتیم که ایشان توثیق نشده. اینا رو خب ما میگیم که شما روش مطالعه کنید، به ذهن بسپارید. بله پس خبر عمر ابن حنظله ضعیف بود، خبر داوود زجاجیان ضعیف بود، اما اون دو خبر موثق بودن. ما مدامان با ایشان یکی، با آقای خویی رحمت الله، ولی ما خیلی استدلال ایشان عرض داشتیم، دو تا اشکال به استدلال ایشان داشتیم. بنابراین طبق این روایات، هفت روایت هست که سه تاش در باب صلات بود و صحیح بودن، دو تا هم در باب حیض موثق بودن، دو تاشان ضعیف بودن. طبق این اخبار باید گفت که وقت برای مزتر، حالا نائم و ناسی در این باب صلات ذکر شده بود، حائزم در باب حیض، برای این قبیل افراد وقت امتداد داره تا طلوع فجر. وقت در اینجا حالا بحث هایی هست که عرض میکنیم. یکی از بحث ها بحث صاحب حدائقه. صاحب حدائق در جلد ششم ایشان آمده است و اینجا اشکال کرده به اصحاب در جلد ششم صفحه 185 تا صفحه 186. جلد شش حدائق صفحه 185 تا 186 ایشان گفته است که از قواعدی که مقرر هست و از ضوابطی که معین هست در اصول در باب و تعادل و ترجیح آن است که اگر دو دسته از اخبار یا بیشتر با هم تعارض کردن، موازینی وجود داره که بر اساس اون موازین باعث مرجحاتی اعمال بشه، احد المتعارضین بر آخر رجحان داده بشه. یکی از اون موازین مخالفت کتاب و موافقت کتابه. خبری که موافقت کتاب شد رجحان داره، مخالفت کتاب باید طرح بشه. یکی دیگه از اونها مخالفت عامه است و موافقت عامه. مخالفت عامه باید اخذ بشه، رجحان داره، موافق عامه باید طرح بشه. و این دوتا میزان در اینجا در باب آخر وقت اشاعین اقتضا میکنه که ما بگیم وقت تا نصف شبه، ولو برای مزتر فرق نمیکنه. برای کتاب الله تعالی میگه که اقم الصلا لدلوک شمس الی غسق اللیل، غسق اللیل هم نصف لیله. و روایات متعددی هم که در اینجا داریم که آخر وقت اشاعین نصف لیل خواندیم. خب این کتاب الله تعالی. از طرفی هم میگه عامه قائلن، ائمه اربعه اهل سنت همشان قائلن به این که وقت تا طلوع فجر در اشاعین امتداد داره. حالا بعضی در حال اختیار میگن، بعضی برای مزتر. بس این دو میزان اقتضا میکنه که ما اخبار داله بر این که آخر وقت اشاعین نصف اللیل اینه ترجیح بدیم. بعد البته قدیه تند با اصحاب اینا برخورد میکنه که اینا چطور شده که با اینکه این اخبار را خودشان در باب تعاطل ترجیح ذکر کردن، به اینا اعتماد کردن، و حتی میان در مقام استنباط این موازین را کنار میگذارن و میرن به یک طور دیگه قائل میشن از حرفایشان زده است. و بله کلامشان تقریبا در حدود دو صفحه است در این کتاب. در آخرش گفتی که فقط بله، میگه بله عجب کلن عجب منهم قدس الله ارواحهم و نور اشواحهم انهم استفاضت الاخبار به هاتین القاعدتین. با اینکه اخبار به این دو قاعده که باید مخالف کتاب را ترک کنیم، موافق اخذ کنیم، مخالف آن مخص موافق ترک کنیم، با اینکه اینها دو این دو تا قاعده اخبار بنا مستفزه، کیف القوهما، چطور این دو تا را اینا لغو شمردن در جمیع ابواب فقه، و اکفو فی مقابلتهما الا قواعد لم یرد بها سنت ولا کتاب، اعتکاف کردن در مقابل این دو تا قاعده که از متون اخبار استفاده میشه بر قواعدی که سنت کتاب بر اون وارد نشده است. و بعد گفته که لم ارم من تنبه الى بعض ما ذکر نافل مقام سوا شیخنا الشهید فر کتاب روز الجنان. بله فقط شهید سانی در روز الجنان گفته است که چون این اخبار دال بر امتداد تا طلوع فجر وافق عام است، این را باید ترک کنیم و قائل بشیم که وقت اشاعین تا نصف شبه. این کلام صاحب حدائقه در مقام اعتراض و اصحاب. حالا ما یک یک میگیم این کلامشان. در جوابشان باید توجه داشت به این که کبرا که کسی بحثی نداره در باب تعادل ترجیح، مطلب همینه. در مقامی که خبرات تعارض بکنن یکی از موازین وافقت کتاب است، مخالف کتاب باید طرح بشه. یکی از موازین هم مخالف عامه باید عقد بشه، مخالف باید طرح بشه. و در اونجا مرجحات را به چند قسمت تقسیم کردن. یک مرجحات سندیه هست که مربوط به صدوره. اول مرجحات سندیه باید اعمال بشه، کدام یک از اینا صحیحه، کدام یک از اینا ضعیفه. یک مرجحات بارج جهت صدوره، جهت صدور لبیان حکم واقعی گفته یا برای تقیه گفته، میگن جهت صدور. اگر حکمی خبری از معصوم علیه صادر شده لبیان الواقع، البته اون عقص میکنه. اگر نخیل بیان واقع نبوده برای تقیه گفته شده، اینا به جهت صدور مربوط میشه. مخالف عامه عقص میشه، موافق تر میشه، مربوط به جهت صدور. یک مرجعات به مضمون خبر است که مضمون را تقویت میکنه. موافقت کتاب مضمون را تقویت میکنه. موافقت شهرت مضمون تقویت میکنه. برای این مرجعات ما در نظر داری، در کبراش بحث نیست، ولی تمام اینا در جایی است که جمع دلالی ممکن نباشه. رجوع کردن به این مرجحات در اونجا که تعارض باشه. تعارض در اونجایی است که به دست اهل عرف اگر بدن متحیر بمانه، ندانه چی کار بکنه. اهل بیت علیهم السلام در اخبار علاجیه ما را راهنمایی کردند و راه علاج تحیر ما نشان دادند که با این موازین اون که داره مزیت است عقص کنید، اون که فاقد مزیت طرح کنید، ولی در جایی که تعارض باشه. اما جایی که جمع دلالی است، مثلا عام و خاص، مطلق و مقید، اونجا جای اعمال این مرجحات نیست. ائمه علیهم السلام خودشان می‌فرمودند که ما خالف کتاب الله لم اقله فهو زخرف، مثلا باطل. هرچی مخالف کتاب الله است ما نگفتیم، باطل است، زخرفه. ولی خودشان اون وقت کتاب تخصیص دادن، مطلق کتاب مقید کردن. مثلا در کتاب الله تعالی یوسف که ما نافی اولادکم لذکرم استعزل انسین، خب این دال است که تمام ترکه باید میان ورثه قسمت بشه. البته این بعد وصیت یوسف ها او دین لذکرم استعزل انسین، ولی خودشان فرمودن که حوه مال پسر بزرگه، قسمت نکنین. یعنی مثلا لباس مخصوص پدر، شمشیر پدر، انگشتر پدر، قرآن پدر، اینا مثلا این تخصیص کتاب دیگه. با اینکه خودشان فرمودن که ما مخالف کتابش وقت حرف نمیزنیم، معلوم میشه از تخصیص آن مخالف کتاب نیست. خود صاحب عدایق قائل است، باید قائل باشه که زن وقتی حایض شد نماز نباید بخونه، روزه نباید بگیره. به کجا به دلیلشان میگن؟ عقیه مصطلح کتاب در قرآن دیگه. ولی اخبار گفته زن حائض روزه نگیره، کتب علیکم الصیام در کتاب است دیگه، در قرآنه. ولی روایات تخصیص داده گفته زن حائض روزه نگیره، زن حائض نماز نخونه. اونطور روزش قضا داره، نماز قضا نداره. خب بنابراین بس معلوم میشه تخصیص عمومات مخالف کتاب نیست، تقلید مطلقات مخالف کتاب نیست. مانعنفی هم اینطوریه. در مانعنفی اخبار دال بر بقای وقت، یعنی اخبار دال برای که وقت نصف شبه، اینا مطلقن. این دلیلی که دال است که نائم و ناسی و حائض، این اونو تغییر میکنه، میگه اون مال مختار است ولی مال مزتر تا کیه؟ تا طلوع فجره. بنابراین در کبرایشان حرف بزنه، کبرا رو کسی انکار نداره، ولی ایشان توجه نکردن که بحث اینجا بحث صغرویه. اینجا نمیخوایم ما مخالف کتاب رفتار کنیم، برای خاطر که اینا که موازین مال جاییست که تعارض باشه و جمع دلالی و جمع عرفی ممکن نباشه. ولی اینجا که مثل تقیید مطلق از تخصیص عموماتی، اینا که مخالفت کتاب نیست، یعنی جای اعمال مرجعات اینجا نیست. این جواب خلاصه جواب صاحب حدایقه. این اشکال بر صاحب جواهرم وارده، این اشکال بر فقیه همدانیم وارده. چون صاحب جواهرم در همین جا گفتن که اخباری که دلالت دارد بر اینکه تا طلوع فجر وقت ممتده، این اخبار موافقت داره با قول ائمه اربعه اهل سنت. چون این چنینه باید طرف مقابل ترجیح بدیم. نه نه، معارضه نمیگن. بله نه، عرض کنم دیگه، عرض کنم معارضه دلیلش اینه. ائمه علی که خودشان فرمودن ما مخالفت حرف نمیزنیم، زخرف است و باطله و خودشان اینجور فرمودن. اگه بس معلوم بشه این قبیل ظهور و ازهر، ظاهر و ازهر، یا نص و ظاهر که با هم دیگه برخورد کنن، اینا تعارض نیستن، اینا مخالفت حساب نمیکنن. اگر مخالفت حساب میشد ائمه خودشان نمیفرمودن. خود صاحب دقیق چرا میگه زن حائض نماز نخونه؟ چرا میگه روزه نگیره؟ در قرآن که نیست، این روایت آمده، آیه قرآن تخصیص اقیام الصلاة تخصیص داده، کتب علیکم الصیام تخصیص داده دیگه. بنابراین برنامه میشه به این که اینطور برخورده ها را، اینطور استکاک ها را تعارض نمیگن، یعنی از مساق اخبار علاجیه اینا خارجن. اخبار علاجی در جایی است که البته این مرحوم آخوندم در کفایه داره، جلد دوم، شیخ انصاری هم در رسائل داره، همه این اصول دیگه، خود مطلب روشنیه. این البته تعارض اعمال مرجحات در جایی است که عرض کردم که جمع عرفی ممکن نباشه. هر کجا جمع عرفی ممکنه، ازهر و ظاهر هست، نص و ظاهر هست، جای اعمال مرجحات نیست و از مساق اخبار علاجی خارجه. وقت بله همانه بر چی؟ نه دلیل ما نهانا ابناء دلیل شد، من یادم نیست که بوده نهانا ابناء دلیل، ما فرزند دلیل، ما حکر دلیل باشه اونطور، شما چون دلیل نبوده، اگر دلیل باشه فرق نمی کنه، حکر دلیل باشه ما باید مشکلیم دیگه. بله نه خیر، خب دیوان ولی همان امامی که بقول شما گفته لقا سقال لیل، همان امام گفته بین که هازا لغیر نائم، لغیر ناسی، لغیر الحائز، ولیکن ازا کنن نائمن او ناسن حائزن کذا. همان امامی که قصق اللیل را به نصف لیل تبریخ ده، خود همان امام فرموده که ان نام او نسیه فستیقزه این کار بکنه. حائز اگر پاک شد قبل طلوع فجر این کارو بکنه، همین دیگه. خب چی میشه نتیجه؟ نتیجه میشه که اون مال افراد مختار بوده، اما افرادی که در خواب بمانه یا اینکه فراموش کنه حائز بشه وظیفه شه دیگه. جمع که بکنیم اینطور میشه معنا. خب بله عام نه، مطلق، البته مطلق میگه تا نصفش، ولی المطلقه یا غیت دیگه، ولی مطلق تغییر میشه مثل جاهای دیگه. محدودانه چیه؟ خارج محدوده چیه؟ خلاصه اینجا ارسم به این که اگر ما بودیم، ما این مکلف اطلاق داشت، کلام در مکلفه، ما بودیم ما مکلف اطلاق داشت، اینه سوا انکان مختان و مسترن، سوا انکان نائمن او غیر نائمن، سوا کردم کلف ناسن و غیر ناسن، مکلف اطلاق داشت. مکلف برای مکلف وقت تا نصف شبه، شارع وقت تا مکلف تغییر کرد. این مکلفی که اطلاق داشت، این مکلف مختار است، ولیکن همین مکلف این نسیه او نامه یا های تطهره حکمش اینه دیگه. این میشه تغییر مطلق، که اون مکلف اگر ما بودیم ما به اطلاقش عقص میکردیم، برای همه مکلفین حکمینه، ولی شارع مقدس آمده اون مکلف را تغییر کرده. مثلا گفته کتب علیکم الصیام، خب کتب علیکم الصیام این ظاهرش اینه هر کسی باید، هر مکلف باید کار انجام بده دیگه، مثل اقیم الصلاة، ولی شارع مقدس تو هازا لغیر الحائز، اذا کان حائزا یه نماز بارش واجب، روزه بارش واجب نیست. وقت همین شارع در بحث قضا گفته برای اینکه روزش قضا بکنه، نمازش قضا نکنه، فاکسا دیگه. خب خلاصه این اشکال که عرض کردیم، این اشکال علاوه بر صاحب حدائق بر کلام صاحب جواهرم وارد هست، بر کلام فقیه همدانی هم که این مشهوب به تقیه است، این اخبار وارده که نه اینجا از اون جهت نمیتونیم با بگیم که موافقت هم مخالفت هم، جاش اینجا نیست. بحث دیگه این است که میرسیم یکی یکی رو بزن. بحث دیگه این بود که بعضی آمده بودن از راه اعراض مشهور پیش آمده بودن، اینا اون این واجب اون کسانی بود که از اون راه پیش آمده بودن، اما از راه اعراض مشهور در صلات نائینی گفتیم که ایشان گفته مشهور اعراض کرده از این اخبار. جواهر هم داشتن که آدرسش عرض کردم به اعراض مشهور تکیه کرده بودن. جواهر صفحه 159 جلد هفتم. این و مرحوم فقیه همدانی هم که در صفحه 41 ایشان هم تکیهگاهشان بیشتر همان اعراض مشهور بود. خب حالا ببینیم که اعراض مشهور در اینجا آیا میتواند این اخبار هفتگانه که عرض کردیم را از دست ما بگیره یا نه. خب البته یک نکته را باید این عرض کنم بعد اون عرض کنم. آقای بروج رحمت الله علیه در صفحه 58 از تغییراتشان فرمودن که فهازه سمانه تقبار که عرض کردیم، حالا یک خبرش مانده که بعدن بحث میکنیم، هفت خبر را خدمه بحث کردیم. ایشان فرمودن که خب این اخبار از لحاظ سند در اینا جای مناقشه نیست، چون بعضا صحیح هن که عرض کردیم و از لحاظ دلالت هم بحثی نیست که دلالت دارن، که مزتر وقتش تا طلوع فجر امتداد داره. و حمله ها علی تقیه لا وچله ایشان فرمودن. چرا؟ حالا حرف ایشان دقت کنید که ساعت جواهر بگه حمله بر تقیه بشه و آج آقا رضا میگفت که مشروب به تقیه است. ایشان فرمودن که آقای بروجینی فرمودن فرمان به این که چون قائل به این که تا طلوع فجر امتداد داره، این فقط در میان عامه مالکه، شافعی و ابو حنیفه و احمد ابن حنبل اینطور قائل نیستن. از این جهت اینطور نیست که ائمه اربعه اهل سنت قائل باشن به این که وقت تا طلوع فجر ممتده. نکته دیگه این است که آقای بروجی البته اینجا ندارن، در دستشان زیاد شنیدیم، نکته مهمی است و این نکته باعث میشه که باید ما در حمل بر تقیه کردن خیلی تتبع و دقت داشته باشیم. چون فرمودن که باید توجه داشت به این که معیار در به دست آوردن قول عامه و حمل بر تقیه ائمه اربعه نیستن، مالک ابن انس و شافعی و احمد ابن حنبل و ابو حنیفه. قبل از اینها و در زمان اینها فقهای بزرگی بودن در شهرهای مختلف کشور پهناور اسلامی اون روز و خلفا، مثلا خلفای بنی عباس، چون به نام دین حکومت میکردن اینا ناچار بودن که فقهایی داشته باشن احکام دین مردم بگه. ائمه علیهم السلام کنار زده بودن، ولی خب مردم دین دارن، دین میخوان، اکی باید بپرسن؟ خب ناچاری فقهای اینا ساخته بودن، در شام دی بودن، در مدینه بودن، در مکه بودن، در بسته بودن، در کوفه بودن، در شهرهای دیگه بودن، اینا مهم هم بودن. خب آرای اینا در اون زمان معلوم است که رایج بوده. بعضی اینا در اون زمان آرایشان از ابو حنیفه اینا خیلی مهمتر بودن، خودشان هم مهمتر بودن. این انحصار مذاهب اهل سنت به چهارتا در زمان سید مرتضی انجام شده، یعنی در سال 436 هجری. در سال 436 هجری سید مرتضی از دنیا رفته، در همان سال تقریبا. شیخ عباس هم در تتمت المنتها در حالات سید مرتضی این ذکر کرده، در روضة الجنه در حالات سید مرتضی این مطلب ذکر شده، که وقتی که اهل سنت دیدن که انشعابات زیادی به وجود آمده است در دنیای اهل سنت، هر شهری هر کسی از یک فقیه تقلید میکنه، فقها هم خیلی زیاد بودن گذشته و اون زمان دیدن خیلی هر جمعه میشه، آقا گفتن آقا بشینید قدید تهدید کنیم محدود کنیم، آمدن نشستند و گفتند و برخواستند. خلاصه این آمدند و چهار تا انتخاب کردن: ابو حنیفه، مالک ابن انس، شافعی و احمد ابن حنبل. آرای اینا گفتن رسمیت داشته باشه، بقیه از رسمیت ساقطه. حالا ایشان نوشته است که در اون زمان یک پولی خواستن. البته خلیفه در اون زمان، خلیفه عباسی، القادر بالله هم چه اسمی داشت، پول خواستن از هر کسی که میخواست که مذهب اون شخص، طرفداران اون مذهب میخواستن که اون مذهب رسمیت پیدا کنه، پولی میخواستن. حنفی ها پول آوردن، اونقدر میخواستن. شافی هم آوردن، حنبلی آوردن، مالکی آوردن و اشیار هم خواستن. گفتن شما هم این مقدار، یه پولی معین کرده بود خلیفه، شما این مقدار بیارید تا مال شما هم رسمیت بدیم. ایشان نوشته که سید مرتضی، چون سید مرتضی خب خیلی بزرگ بوده، علاوه خودش هم خیلی متمکن بوده، نصف اون پول حاضر شده بده. نصفش گفت شما بیارید، مردم نیاوردن، شیعه ها نیاوردن، از این جهت دیگه اون چارتا و موقع رسمیت پیدا کردن. خلاصه محصور شدن مذاهب اهل سنت به این چهارتا در سال 436 هجری واقع شده. امام صادق علیه السلام در سال 148 شهید شده، از دنیا رفته. امام صادق باید بدین که با کی معاصر بوده. این حرف آقای بروجردی باعث می شد که ما در اون زمان خیلی دقت کنیم که معاصرین رو پیدا کنیم. بنده چند تاش اینجا برای نمونه نمیشنه، ببینید چقدر اینا زیاد بودن. اگه کسی میخواد بدانه که چقدر بودن، به خلاف شیخ طوسی مراجعه کنه، از کی نقل میکنه قول. مثلا عبدالله ابن عمر، عبدالله ابن عمرو ابن عاص، سعید ابن مسیب، الاوزائی، ربیعه الری، ابن سیرین، ثوری، لیث ابن سعد، شعبی، حسن بصری، عایشه، عمر، عثمان، ابوبکر، ابو ثور، عطا، عکرمه، ابن ابی لیلا. از این قبیل ها چهار تا هم ابو حنیفه است و مالک است و شافعی و احمد ابن حنبل. خب بنابراین اگر ما بینیم یک قولی با قول مالک موافقه، نمیتونیم تقیه، چون مالک اصلا متأخر از حضرت امام جعفر صادق علیه السلامه. اینا را من سالشان اینجا نوشتم، ملاحظه که اینا بینید که مثلا از لحاظ سال خوبی مطلبی است که باید دانیم که امام صادق علیه السلام معاصر کدام یک از اینها بوده. ابو حنیفه در سال 150 هجری از دنیا رفته، امام صادق 148. امام صادق معاصر ابو حنیفه است، ولی اون ستا شافعی و مالک و ابن حنبل خیلی متأخر از امام صادقن. ابو حنیفه در سال 150 از دنیا رفت، امام صادق 148 از دنیا رفت. خب مالک ابن انس وفاتی 179، احمد ابن حنبل وفات 241، شافعی وفات 204. و اینا همه متأخر از امام صادق، هم شافعی متأخر، هم ابن حنبل، هم مالک. فقط امام صادق معاصر ابو حنیفه است. خب بنابراین نمیتونیم بگیم امام صادق از امام حنبل تقیه کرده مثلا، یا از شافعی که بعد از اون تقیه کرده که 50 سال 60 سال بعد. خب نیست در حمله بر تقیه مطلب آسانی نیست که ما همینقدر ببینیم که با ابو حنیفه، با شافعی، با مالک رو حمله بر تقیه کنیم. این گوینده امام صادق باید با کی معاصر بوده، فتوای اون چی بوده، در اون زمان کدامش شیوع داشته، رسمیت داشته، قدرت و عظمت داشته. خب مطلب مهم نیست دیگه. صاحب جواهر میخواه بگه اخبار امام صادق چون با این اخبار در این بابا، چون اخبار امام صادق با ائمه اربعه متعال بر تقیه کنیم. خب اینا چند سه تاشن با تأخر از امام صادق هست. همین بله عرض میکنم، در اون زمان کسانی بودن مهمتر از ابو حنیفه، مهمترش مثل اوزائی، ربیعه الری، باید اونها رو فتواشان چی بوده. از کجا بگیم که فتاوای اینها در اون زمان ولو خودشان بعدن رسمیت داشته؟ نه، در اون زمان فقهای بزرگی بودن، مثل ربیعه الری خیلی مهم بوده، اوزائی خیلی مهم بوده، لیث ابن سعد، عکرمه چی خیلی مهم بودن دیگه. خلاصه مطلب یک مطلب آقای بروجردی اهمیتش این بود، خدا رحمت کنه، که ایشون خیلی احاطه داشت به این طور چیزا، خیلی زحمت کشیده بود، فتاوای همه اینا رو مثلا میدان. اصلا برای نمونه به خلاف شیخ دوستم راجع کرد، چقد از کیا نقل میکنه قولا را، اینا رو همه روش میدانست، در چه زمان بودن، چقدر قدرت داشتن، چقدر عظمت داشتن. حمله بر تقیه کار ساده ای نیست، باید ما بدانیم که اینا فتاواشون در اون زمان چی بوده است و چطور بوده بود معاصرت اینا. علی حالا آقای بروجردی در اینجا فرمودن که و حمل علی تقیه لا وچله، فرمودن که حمله بر تقیه بله این وچی نداره. و از طرفی هم اخبار از لحاظ سند که خب معلوم، از لحاظ دلالت هم که خب معلوم، و اینا رو فرمودن. بعد فرمودن که بله یبقى الکلام در اعراض مشهور، بله آیا اونطور که صاحب جواهر باز گفته و فقیه همدانی گفته، صلات نائینی اینا دارن، آشق عبدالکریم رحمت الله عرض کردن دیروز، آیا راستی این اخبار مورد اعراض مشهور هستند تا از این جهت از درجه اعتبار بیفتن یا نه؟ اینو بحث کرده ایشان میگه نه، اینم درست نیست. برای خاطر اینکه در خلاف شیخ طوسی گفته بلا خلافن، اگر کسی درک کرد از وقت تا طلوع فجر، تا طلوع فجر درک کرد مقداری که 5 رکعت بخونه، نماز مغربش را هر دو را باید بخونه، کمتر شد فقط عشا را بخونه. گفته بلا خلافن، و نینه پیدا کردم در خلاف، اون چاپ که پیش بنده هست، چاپ آخر در جلد اول صفحه 273 مسئله 14 از کتاب صلات، جلد اول صفحه 273 مسئله 14 از کتاب صلات، ایشان اینجوری گفت در خلاف. در مبسوط هم میگه شیخ طوسی گفته است که وقت برای مزتر تا طلوع فجره، محقق در معتبر گفته، در شرایع گفته، بعض متأخرین صاحب مدارک معالم این اختیار کردن، در وفاق مولانا حسین فیض کاشانی صاحب کفایه، و این مقدار میگه کافی است در این که اعراض ثابت نشه. باز ایشان باز در صغرا اشکال داره، برجی میگه اعراض ثابت نشده. خب بنابراین پس اعراض که ثابت نشده، اخباری است معتمر، به اون دلیلم که عرض کردیم با کتاب مخالف نیست، اینا تقیید مطلقاته، به اون دلیلم که عرض کردیم با عامه موافق نیستن، یا باشدن جای اعمالش اینجا نیست. از این جهت ما میخوام عرض کنیم که وقت امتداد داره، وقت اشاعین برای مزتر، حالا نائمناسی حائز تا طلوع فجر. مجلسی رحمت الله علیه در بهار جلد 80 از اون چاپ که بنده دارم عرض کردم، چاپ مؤسسه لوفای بیروته، در کتاب صلات صفحه 53 تا 54 ایشان همین قول اختیار میکنه. عرض کردیم تقریبا حرفش یک طوری هست که البته از لحاظ زمان مجلسی خب از صاحب هدایی خب متأخرتر هم است، در صاحب هدایی متأخرتر، مجلسی در سال 1111 دنیا رفته، 1111 صاحب دقیق در سال 1080 اون موقع دیم، صاحب دقیق متأخر تره، ولی حرفش طوریست که جواب صاحب دقیق به اون داده میشه. صاحب دقیق تو اخباریست تقریبا، اما اخباری معتدله، معاصر با وحید بهبهانیست. وحید بهبهانی خب یکی از اصولیین علمای خیلی بزرگ مبرزه، صاحب دقیق اخباری بوده است و اونم خیلی مبرز بوده، بحثای زیادی با هم دیگه داشتن، حتی مثلا نوشتن که در صحنه تامین استاد جن در اون زری حضرت تامین در رواق، این دو نفر با هم برخورد میکردن، شب بحث میکردن، بحثشون به اندازه طولانی میشد، خب دلیل است که بحث خیلی با متانت، با منطق، نه با خشونت و مثلا اینها، فقط برای خاطر روشن شدن حقیقت. خادم میامد میگفت که میخوام در ببندم، ولی کم اینا میامدن از ذریح بیرون تو حیات، خادم میگرفتم میرفتم میخوابیدم شب، صبح میامدن تو حیات تو با هم دیگه بحث بکنن، از اول شب تا صبح وحید بهبهانی و صاحب ادای با هم دیگه بحث میکردن. بله حالا سه مجلسی در اینجا میفرمایند به همینطور که عرض کردم، جمع بین ادله اقتضا میکنه بگیم وقت برای مختار تا نصف شب، برای مزتر تا طلوع فجر ادامه داره، و همین که عرض کردیم که تقریبا حرفای مقداری ارتباط داره با اون که عرض کردیم، فتلخص این ما ذکرنا که وقت ممتد تا طلوع فجر برای مزتر، اما که الان اروه چی گفته ما عشین اروه، انشالله فردا عرض میکنیم.